ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 24 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی، 14 اوت سال 2012 میلادی، روزی که شروع شده. امیدوارم روز بسیار خوبی براتون باشه. قبل از اینکه بهتون بگم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم دیگه بشنویم، سری میزنیم به تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. به گفته مرضیه وحید دستشردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شمار قربانیان زلزله در استان آذربایجان شرقی به 306 کشته رسیده است. در خبری دیگر، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران که روز دوشنبه به تبریز سفر کرده بود، قول داد که مناطق زلزله زده ظرف دو ماه آینده بازسازی خواهند شد. از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از نحوه امداد رسانی در مناطق زلزله زده و عدم بازتابان در صدا و سیما انتقاد کردند. یک جنگنده میگ ارتش سوریه روز دوشنبه در شرق این کشور و در نزدیکی مرز عراق سقوط کرد، در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه گفتند علت سقوط این هواپیما نقص فنی بوده است. ارتش آزاد سوریه با انتشار فیلمی اعلام کرد که با سلاح‌های خود این جنگنده را ساقط کرده. ارتش آزاد سوریه همچنین اعلام کرده که خلبان این جنگنده را یافته و دستگیر کرده است. در صورتی که ادعای ارتش آزاد سوریه تایید شود، این نخستین بار خواهد بود که مخالفان موفق به سرنگونی یک هواپیمای جنگی شدند. هیئت تحقیق مستقل نروژ روز دوشنبه گزارش خود را درباره عملکرد مقام‌های آن کشور در جریان کشتار سال گذشته منتشر کرد. این هیئت مستقل در گزارش خود گفته است پلیس می‌توانست سریع‌تر عمل کند و با دستگیری زودتر آندرس بریویک مانع از کشتار بیشتر او شود. آندرس بریویک به کشتن 77 نفر متهم است و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده او قرار است رأی خود را حدود 10 روز دیگر اعلام کند. معاون استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است میزان خسارات زلزله حدود 800 میلیارد تومان طبق برآورده اولیه محاسبه شده است. محمد اشرفی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، گفته این رقم برآورده اولیه است و امکان افزایش خسارات وجود دارد. و خبری دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده است که ماموران امنیتی هند برای تحقیق درباره حمله 6 ماه پیش به خودروی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو به ایران رفتند. به نوشته این خبرگزاری، دو بازپرس هندی هفته گذشته به ایران سفر کردند و قصد دارند با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بهمن ماه گذشته در جریان یک بمب‌گذاری، همسر یک از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل در هند به همراه راننده‌اش و دو همراه دیگر مجروح شدند. پس از آن دستگاه قضایی هند برای 3 ایرانی قرار بازداشت صادر کرد. و خبر آخر این که مقام‌های تاجیکستان روز دوشنبه اعلام کردند که طالب ایام بیکوف، یکی از فرماندهان شورشیان استان بدخشان، تسلیم نیروهای دولتی شده و اکنون در بیمارستان بستری است. آقای ایام بیکوف متهم است که در ترور یکی از مقام‌های بلندپایه امنیتی در بدخشان دست داشته و گروه شورشیان آن منطقه را رهبری می‌کرده. ماه گذشته در جریان عملیاتی که ارتش تاجیکستان علیه شورشیان بدخشان انجام داد، حدود 70 نفر کشته شدند. کیوان
ممنونم. تا این خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌های مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. زلزله کماکان در صدر خبرهای ایران. آمار کشته شدگان، آسیب دیدگان و بی خانمانان همه را خواهیم شنید. یهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، میگوید هیچ دلیلی برای حمله این کشور به ایران وجود ندارد. بیشتر از این موضوع خواهیم گفت. سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به عربستان سعودی. روابط پرتنش ایران و عربستان بر این سفر سایه افکنده. تحلیلی خواهیم شنید از این موضوع. نوشته روزنامه ایران، دو وزیر سابق دولت نامه‌ای نوشتند به یکی از مقام‌های عالی رتبه و گفتند احمدی نژاد صلاحیت اداره مملکت را ندارد. ماجرا چیست؟ خواهیم شد. و همراه بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک و نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره شکل کمک به زلزله زدگان در ایران، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. دو روز بعد از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی که خب الان شد سه‌شنبه و در واقع سه روز بعد از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از امداد رسانی به 155,000 حادثه دیده، اسکان 50,000 زلزله زده و همچنین درمان 1080 نفر خبر داده است. اما تا دوشنبه شب انتقاد برخی نمایندگان مجلس به عملکرد مسئولان در برنامه‌ریزی برای امداد رسانی و مدیریت بحران، انتشار آمار متناقض در مورد کشته شدگان و بحث‌های مربوط به مقاومسازی ساختمان‌ها در شمال غرب کشور ادامه داشت. آزاده اسدی و گزارشی درباره وقوع زلزله در آذربایجان شرقی.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی آمار رسمی متوفیان زلزله را عصر دوشنبه 169 نفر اعلام کرد و در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد مطابق قانون متولی اعلام آمار مرگ در کشور سازمان پزشکی قانونی است و به گفته وی هیچ مسئولی نباید در این زمینه آمار بدهد. بهرام صمدی راد بقیه آمار ارائه شده در مورد کشته شدگان زمین لرزه شنبه را از سوی وزارت بهداشت، سازمان مدیریت بحران و هلال احمر بدون مستندات علمی اعلام کرد. با اینکه شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از ظهر دوشنبه از آغاز بازسازی مناطق ویران شده و حل مشکلات تامین آب و برق در مناطق زلزله زده خبر می‌دهد و از قول مسئولان می‌گوید هیچ مجروح تخلیه نشده‌ای در مناطق باقی نمانده است، اما یک خبرنگار مستقل که ساعتی بعد از وقوع زلزله به منطقه رفته است به رادیو فردا می‌گوید
به خاطر اینکه خیلی جاهات کوچیک راه دسترسی بهشون به شدت محدوده، خیلی جاده ها خاکی، جاده ها از بین رفته، دسترسی به همشون سخته. تا جایی که ممکنه و مقدوره یا تا جایی که ما میتونستیم بریم جاهایی دیدیم بودن نیروهای امداد. یه سری روستاهایی بودن که 100% تخریب شده بودن و دیگه از دست کسی کاری برنمی اومد.
مسئول پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو روز دوشنبه در صحنه علنی مجلس در سخنانی از ضعف ساختار مدیریتی در استان آذربایجان شرقی انتقاد کرد و با اشاره به تخریب بیمارستان نوسازی در این منطقه گفت مدیریت بحران در منطقه به خوبی لحاظ نشده است. وی از ارسال 8000 چادر برای اسکان خانواده‌های آسیب دیده در منطقه خبر داد که به گفته وی عده‌ای سوجو تعدادی از این چادرها را به تبریز بازگرداندند و چادر در مناطق زلزله زده کم آمده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز دوشنبه اعلام کرد جمعیت هلال احمر از ارسال محموله بشردوستانه ترکیه برای مردم زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داده است. جمعیت هلال احمر روز یکشنبه اعلام کرده بود با توجه به تجهیزات و توانمندی‌های موجود در کشور در حال حاضر به کمک‌های بین‌المللی برای مردم زلزله زده آذربایجان شرقی نیازی وجود ندارد. از سوی دیگر یکی از موضوعهای مطرح شده در ساعتهای پس از زمین لرزه به خصوص در تابستان شیوع بیماری‌های عفونی در منطقه است. با اینکه رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذا و عفونت‌های بیمارستانی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده هیچ گزارشی از بروز بیماری در مناطق زلزله زده دریافت نشده، اما رئیس اورژانس کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است یکی از مشکلات فعلی بهداشتی در منطقه کمبود توالت‌های صحرایی بهداشتی و آب آشامیدنی سالم است که ممکن است خطر بروز بیماری‌های عفونی را افزایش دهد. روز دوشنبه شبکه خبر همچنین اعلام کرد رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از موافقت دولت برای مقاومسازی 20,000 واحد مسکونی در مناطق شمال غرب کشور خبر داده است.
بررسی اولیه و برآوردی که ما کردیم حدود 115 روستا خسارات بین 40-60% دیدن و برآورد ما اینه که چیزی حدود 4500 تا 5000 منزل روستایی خسارت دیده، اما ما به این عدد اصلا کاری نداریم، یعنی ما حاضر هستیم حتی خانه‌هایی هم که خراب نشده استفاده بکنن و ما بتونیم بحث مقاوم سازی و پیشگیری رو در حوادث به وجود بیاریم.
اما این مقاوم سازی چگونه انجام می شود؟ نوید افشار، متخصص سازه و زلزله مقیم بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره روش‌های پیشگیری و مقاوم سازی و هزینه آن می گوید
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله. نزدیکی بهینه‌سازی ساختمان‌هایی که قرار بعد از این ساخته بشه و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو می‌طلبه. ساختمان‌ها رو طبقه‌بندی می‌کنیم. هدفمون اینه که تلفات رو پایین بیاریم. برای این کار اول از ساختمان‌های شروع می‌کنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان‌ها، مساجد. بعد از اون ساختمان‌هایی هستن که ما بهشون شریان‌های حیاتی می‌گیم که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد و خب این سازه‌ها قبلا ساخته شده، باید مقاوم سازی بشه. و خب در نهایت ساختمان‌های مسکونی که باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توأمن انجام بشه.
با این همه بحث مقاوم سازی ساختمان‌های مسکونی در شمال غرب ایران در شرایطی پس از زلزله شنبه به اوج رسیده که ترس از یک زلزله بزرگ در تهران با وجود آپارتمان‌های غیر مقاوم و انتقادهای برخی متخصصان سال‌هاست وجود دارد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. در بخش‌های قبلی خبر رادیو فردا از شما شنوندگان رادیو فردا پرسیده بودیم که نظرتون درباره نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان چگونه است و به گمان شما بازسازی مناطق آسیب دیده همونطور که معاون رئیس جمهور گفته آیا ظرف 2 ماه به پایان خواهد رسید یا نه؟ تعدادی از نظرات شما و کسانی که به این سوال پاسخ داده اید هم اکنون آماده است با هم میشنویم.
خواستم بگم که زلزله استان آذربایجان شرقی تو شهرستان خریف هم به همون شدت شهرستان‌های اهر و ورزگان بوده، ولی متاسفانه به این شهرستان و روستاش هیچ گونه رسیدگی نمیشه. خیلی از مردم هم زیر آوار موندن، ولی اصلا انگار نه انگار که تو این شهرستان هم زلزله اومده. با توجه به اینکه این شهرستان خیلی شهرستان سردیه و اصلا امکان اینکه مردم شب بیرون بخوابن وجود نداره، من خواهش میکنم از مسئولا به این شهرستان بیچاره هم رسیدگی کنن. ممنونم. خداحافظ.
هر سال عید فطر مردم فطریه هاشونو معمولا میدن به آخوندهایی که به فقرا برسونند و اونها میریزن جلوی مرغ و خروس خونهشون و میان قسم میخورن که باور کنین همشو دادیم به پابرهنه ها. مردم این امسال همه عیدیه های فطریشون رو لطف کنن بدن به خانواده های بازمانده زلزله زدگان. این بهترین راه مصرف این فطریه هاست. مرسی.
ایشالله آذربایجان هم مثل بم درست میکنن، خونه را خیلی محکمتر از قبل درست میکنن. به امید خدا. علی هستم از تهران. خدا حافظ.
میخوام بپرسم که چه گلی کاشتن در اون بم؟ چه کار کردن با اون زلزله زده ها که بخوان با مردم بدبخت آذربایجان بکنن در حال حاضر؟ چه پولی خرج کردن در بم که اینجا بخوان خرج کنن؟ من از دیروز دارم پشت سر هم هر ثانیه تعقیب میکنم از خارج از کشور خبرها رو در رابطه با این مسائل. هر چی مردم در رسانه ها صحبت میکنن اعتماد به دولت ندارن، پول به دولت نمیخوان بدن، مردم خودشون مستقیم میخوان کمک کنن. پس این ریشه از این در میاد که دولت کاری نکرد در سابق که حالا هم بخواد بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل در انتقاد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی و اهود باراک وزیر دفاع کشورش گفت هیچ دلیلی برای حمله به ایران چه در زمان حال و چه در آینده نزدیک وجود ندارد. این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی در گزارش‌های خود از نزدیک بودن احتمال زمان حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر می‌دهند. حسین قویمی نگاهی دارد به سخنان تازه اهود اولمرت در این زمینه.
تنها ساعتی پس از سخنان بنیامین نتانیاهو در دولت اسرائیل در مورد اینکه خطر هسته‌ای شدن ایران بزرگتر از هر تهدید دیگری برای اسرائیل است، اهود اولمرت مسئولان کنونی اسرائیل را به اغراق‌گویی و وحشت‌افکنی در میان مردم متهم کرد. نخست وزیر پیشین اسرائیل با حضور در برابر دانشجویان مجتمع آکادمیک اونو در اسرائیل گفت بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل و غربی و سایر همپیمانان حمله به ایران هیچ توجیهی ندارد و ادعای اینکه دارد دیر می‌شود اغراق است. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل در سخنرانی خود نتانیاهو و اهود باراک را تلویحاً متهم ساخت که کشور را از راه ایجاد هراس اداره می کنند و از آن دو خواست که به ارزیابی ها و نصایح مقام های امنیتی و نظامی کشور که مخالف حمله اند گوش فرا دهند. رسانه های اسرائیل تأکید دارند که نه تنها اکثر مقام های ارشد پیشین نظامی و اطلاعاتی اسرائیل به شدت مخالف حمله اسرائیل به ایرانند، بلکه جنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز قاطعانه با این اندیشه مخالفت می‌ورزد و جنرال گانتس در این دیدگاه از حمایت شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل نیز برخوردار است. بنیامین نتانیاهو در واکنش به مخالفت‌های جنرال گانتس به تازگی آشکارا واکنش نشان داد و گفت تصمیم گیرنده اصلی کادر سیاسی است و کادر نظامی باید فرمان بردار باشد. اهود اولمرت با اشاره به این اختلاف شدید میان جنرال گانتس و نتانیاهو گفت درست است که نخست وزیر از حق تصمیم گیری برخوردار است، اما کمتر سابقه داشته است که بسیاری از کارشناسان و مقام های کشور قاطعانه یک نظر واحد را یک صدا تکرار کرده باشند و لذا باید به استدلال های این افراد به دقت گوش داد. نخست وزیر پیشین اسرائیل بر تعهد کشورش در رعایت ملاحظات و منافع آمریکایی تأکید گذاشت و گفت ایران به مرحله‌ای نرسیده است که ما را به ارزیابی مجدد بکشاند. وی افزود فکر می‌کنم که درست نیست که ما از کشورهای دیگر غفلت کنیم. وی اضافه کرد مسئولانه نیست کسانی می‌خواهند این تصور را القا کنند که دیدگاه آمریکا در مورد ایران مبهم است. به گفته وی اغراق کردن خردمندانه و مسئولانه نیست و به امنیت راهبردی کشور اسرائیل کمکی نمی کند. وی افزود مناسبات ما با آمریکا کم اهمیت نیست. اهود اولمرت در اواخر سال 2008 پس از آن که رسانه‌ای در اسرائیل او را به رشوه‌خواری متهم کرد و در حالی که اتهام هنوز تنها در سطح رسانه‌ها بود و کیفرخواستی علیه او ارائه نشده و پلیس نیز از وی بازجویی نکرده بود، از نخست وزیری استعفا داد. روند 4 ساله دادگاهی که به تازگی به پایان رسید نشان داد که قریب به اتفاق اتهامات وارده به آقای اولمرت نادرست بوده است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو درباره اظهارات تازه اهود اولمرت با هم شنیدیم.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی وارد عربستان سعودی شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد که احتمال می‌رود بحث‌های این کنفرانس بر مسئله سوریه و بحران روزافزون آن متمرکز شود. از طرفی روابط تنش‌آلود تهران و ریاض و از جمله کشمکش نفتی دو دولت از جمله موضوعاتی هستند که ممکن است بین رهبران جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مورد گفتگو قرار گیرد. نادر صدیقی همکار ما در رادیو فردا در گفتگویی با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و کارشناس امور خاورمیانه نخست ارزیابی وی را از سفر رئیس جمهوری ایران به مکه جویا شده. مهرداد خانساری:
باید در نظر داشت که آقای احمدی نژاد در اصل برای شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر میکنه و اینکه یک روز هم زودتر رفته داره از فرصت استفاده میکنه که در اصل اون حج عمره رو انجام بده. اینکه احمدی نژاد در یک چنین کنفرانسی در چنین نشستی شرکت میکنه و به عربستان سفر میکنه، این به خودی خودش یک جنبه عادی داره. مسئله اساسی این استش که هیچ گونه زمینه همسویی و توافق بین ایران و عربستان سعودی و بیشتر اعضای این کنفرانس که بیشتر حامیان سیاست عربستان سعودی هستن علل اصول وجود نداره و در اصل تلاش احمدی نژاد این خواهد بود که وقت بیشتری برای پیاده کردن سیاست‌های ایران بخره و سعی کنه که این میزان درگیری رو اگر بتونه تا حدودی کاهش بده.
ولی با توجه به جنگ تبلیغاتی که بین دو دولت ادامه داره، چگونه می شود چنین نتیجه ای رو قابل دستیابی تصور کرد؟
به نظر من هیچ نوع توافقی در شرایط فعلی میان دو کشور امکان پذیر نیست. ایران و عربستان سعودی مثل مثلا فرض کنیم آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی درگیر یک جنگ سرد کاملا جدی هستند. منافع ایران با منافع عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس، در منطقه خاورمیانه و به ویژه در سوریه به کلی با هم متفاوته و راه و روشی رو که طرفین انتخاب کردن در تضاد کامل با هم دیگه است. لذا اینکه اینها بخوام به کوچکترین توافقی در شرایط فعلی برسن، از سوریه گرفته تا مسئله قیمت نفت و خیلی مسائل دیگه، هیچ نوع نویدی برای رسیدن به چنین توافقی دیده نمیشه. در ضمن اینکه موقعی که یک چنین شرایطی هم وجود داره، اینها میخوام به طور ظاهر در اصل بگن که دیالوگ بین اونها کماکان ادامه داره، همونطور که مثلا دیالوگ در زمان بخبوه جنگ سرد بین رئیس جمهور آمریکا و مثلا مسئولین اتحاد جماهیر شوروی هم بدون اینکه به هیچ توافقی برسن وجود داشت.
آقای خانساری، با توجه به اون چه که گفتین، تصویر این رقابت رو با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت دو طرف شما چگونه ترسیم میکنین؟
مشکلی که آدم بتونه یک جواب قاطعی بهش بده، ولی از دید کشورهای غربی که با ایران به دلایل خودشون درگیر هستند و به نوعی از عربستان سعودی در این ماجرا حمایت میکنن، زمان با جمهوری اسلامی نیست. یعنی مشکلات جمهوری اسلامی طوریست که امکان حل شدنش روز به روز کمتر میشه. لذا اگر این فرضیه درست باشه که به نظر من شواهد بسیار زیادی در این راستا وجود داره، بدیهی است که در این رقابتی که بین ایران و عربستان سعودی در منطقه به طور کلی وجود داره، وزنه نمیتونه به نفع دولت ایران پایان پیدا بکنه. و با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط بغرنجی که خودش رو قرار داده امکانه فرار از اون براش وجود نداره، خب بدیهی است که با مرور زمان وزنه بیشتر به نفع عربستان سعودی در این رقابت خواهد چرخید و اینکه منافع ملی ایران به لحاظ سیاست‌های غلطی که از سوی حکومت تهران دنبال شده در آستانه میشه گفتش که صدمه یافتن فوق‌العاده شدیدی خواهد بود.
نظرات مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس امور خاورمیانه را درباره روابط ایران و عربستان سعودی با هم شنیدیم در مصاحبه با همکارم نادر صدیقی. به نوشته روزنامه ایران، دو تن از وزیران پیشین دولت محمود احمدی نژاد، مصطفی پور محمدی و منوچهر متکی، وزرای سابق کشور و امور خارجه، در نامه‌ای به یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از وی خواستند تا دولت از همه مسئولیت‌های کلان خود خلع شده و در شرایط بحرانی کنونی ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه کشور را اداره کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، و نخست از او پرسیده که چقدر احتمال نوشتن این نامه به واقعیت نزدیک است. مجید محمدی:
به احتمال زیاد این موضوع به حقیقت نزدیک هست. معمولاً رسانه‌های داخل کشور اخبار مربوط به آقای خامنه‌ای رو نمی‌توانند بدون تایید دفتر آقای خامنه‌ای منتشر کنند. به همین علت هم هنگامی که این گونه اخبار رو منتشر می‌کنند، ذکر می‌کنند یکی از مقامات عالی رتبه نظام. ولی روشن هست که این نامه نوشته شده، اگر چنین چیزی بود مستقیماً بیت آقای خامنه‌ای این رو تکذیب می‌کرد.
آقای محمدی، اگر نوشتن این نامه درست باشه، چرا مصطفی پور محمدی و منوچهر متکی باید این نامه رو بنویسن؟ علاوه بر این دو وزیر که کنار گذاشته شدن در دولت آقای احمدی نژاد، وزرای دیگه هم بودن که کنار گذاشته شدن، چرا حالا این دو نفر باید این نامه رو بنویسند؟
این دو نفر از مهمترین وزرای کابینه اول آقای احمدی نژاد بودند، وزیر خارجه و وزیر کشور. دوم اینکه آقای متکی تا حدود زیادی با تحقیر از مقام خودش برکنار شد. آقای پور محمدی هم تقریبا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. اینها مواردی نیست که این افراد بتونن به راحتی این موضوع رو فراموش کنن. اما دلیل اصلی به نظر من این که اینها این زمان خاص رو انتخاب کردن برمیگرده به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. هم آقای متکی و هم آقای پور محمدی به دنبال این هستن که در انتخابات آینده نامزد بشن. آقای پور محمدی اعلام کردن، آقای متکی هم برخی از منابع گفتن که ایشون در پی این موضوع هست. اینها نوعی آمادگی و تبلیغات انتخاباتی هست برای این دو نفر.
آقای محمدی، شما معتقدید که این نامه به آیت الله خامنه ای نوشته شده، رابطه بین بیت رهبری با شخص آقای احمدی نژاد در حال حاضر و دولت او چطوره و چقدر دیدگاهاشون به هم نزدیکه؟
یک تنش زیرپوستی بعد از ماجرای عزل آقای مصلحی در رابطه میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای در جریان هست، کنایه ها هست. آقای احمدی نژاد هم در صحبتی که اخیراً با دانشجویان داشتن بسیاری از کنایاتشون به دستگاه رهبری و شخص رهبر برمیگشت. تو ماجرای آقای مرتضوی هم ما تا حدودی این ماجرا رو میبینیم، یعنی نوعی آقای احمدی نژاد از آقای مرتضوی به عنوان یک تکخال در برابر جناح رقیب خودش و همچنین در برابر بیت داره استفاده میکنه. این تنش ها تا حدود زیادی هست، ولی تلاش میشه که نشان داده بشه در بیرون که خبر چندانی نیست.
حالا به نظر شما واکنش احتمالی آیت الله خامنه ای به این نامه چگونه خواهد بود؟
آقای خامنه ای سیاستش بعد از برکناری آقای مصلحی و بازگشت ایشون توسط خود رهبر این بوده است که دولت آقای احمدی نژاد باید کارش رو تمام کنه، تا پایان دوره باید ادامه پیدا کنه. فعلا آقای خامنه ای در برابر این گونه نامنگاری ها یا این گونه رفتارها سکوت میکنند و تلاش میکنند که تنش ها رو تا حدی کاهش بدن تا آقای احمدی نژاد از دولت به کنار بره. این ترس وجود داره، این هم یکی از دلایل نوشته شدن این نامه هست به نظر من در این مقطع، که آقای احمدی نژاد مثل دولت آقای خاتمی باز آرامش عرضه رو ترک نکنه. به همین دلیل هم این ترس ها هست و این نامه ها نوشته میشه.
نظرات مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنیدیم. دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران فرستادن پارازیت بر روی ماهواره ها را بسیار نگران کننده و مضر خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار گفت این امواج بر سلامتی انسان و سلولهای بدن تأثیر می‌گذارند و سرمنشأ بسیاری از عوارض و بیماری‌ها هستند. در مورد مشکلاتی که پارازیت‌های ماهواره‌ای بر سر سلامت جسم و روان مردم به وجود می‌آورند، سال‌هاست که بحث‌هایی مطرح شده، اما همچنان برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان ایرانی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای پارازیت فرستاده می‌شود. آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد همین موضوع با مریم بهنام، پزشک عمومی در لندن، گفتگو کرده است.
پارازیت هم بهش به انگلیسی میگن ریدیشن. این ریدیشن میتونه هر طول موجی باشه که از اشیا ساطع میشه. پارازیت هم دقیقا یک نوع اصلا ریدیشن هستش که فرستاده میشه و بر روی کل جامعه و مردم تاثیر خواهد گذاشت. مثلا وقتی که میریم دکتر جایمون میشکنه، میریم عکس میگیریم یا هر چیزی، خود این عکس گرفتن یک سری ریدیشنه که خب البته تشخیصی داره. ناخواسته به هر روی ما در معرض ریدیشن هستیم. حالا وقتی که پارازیت میفرستن، یعنی دوباره یک سری امواج اضافه رو میفرستن توی جامعه، یکی از عوارضش میتونه خطر ابتلا بیشتر به سرطان‌های مختلف، سرطان پوست باشه توی جامعه. همینطور میتونه روی خیلی چیزای دیگه تاثیر بذاره، مثلا روی هورمون‌های آدم، روی قدرت جنسی، حتی تیروئید، در تمام اینا میتونه تاثیرگذار باشه.
آیا به نظر شما این تششعات پارازیتی میتونه یکی از دلایل بروز سرطان، در واقع افزایش بیماری سرطان در ایران باشه؟
بله، 100%. سرطان خودش دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، حالا استرس و چیزهای دیگری که بذارید کنار، تشلوت‌های انسان از DNA تشکیل شده و این تششعات میتونن باعث جهش در DNA بشن و اون خودش منجر میتونه بشه به اینکه سلول‌ها از چرخه طبیعی خودشون خارج بشن، رشد بی‌رویه داشته باشن و ایجاد سرطان بکنن.
از زمانی که شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران شکل گرفتن، دولت برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان ایرانی روی این شبکه‌ها پارازیت فرستاده و سال هاست که متخصصان هم در مورد مضرات پارازیت اخطار میدن. به نظر شما چطور ممکنه که باز هم ادامه پیدا کنه این روش پارازیت فرستادن با آگاه بودن بر مضراتش؟
به نظر من به اندازه کافی راجع به این موضوع صحبت شده و من فکر میکنم که مسئولین هر روز در این مورد میدونن. حالا اینکه براشون سلامت مردم اهمیت بیشتری داره یا اینکه این قصدشون که مردم بهش اطلاعات نشنون یا ندونن، این براشون مهمتره. احتمالاً اینطور نتیجه میشه که سلامت مردم زیاد براشون مهم نیست، بیشتر براشون این مهمه که یه سری اطلاع رسانی به مردم توی ایران داده نشه و برای همین بی‌توجهی میشه به این موضوع.
اگر این اتفاق در یک کشور دیگه ای پیش می اومد به نظر شما چه واکنش هایی شکل می گرفت؟
در ایران متاسفانه NGO ما کم داریم، سازمان های غیر وابسته به دولت معمولا خیلی کم داریم. اگه در کشور دیگه انجام میشد مطمئنا اولا که از طرف دولت معمولا توی مجلس مسئله مطرح میشد و جلوش گرفته میشد و سازمان های مثل NGO های مختلف که توی اونجا هستن مطمئنا با اعتصابات، با تظاهرات، با گزارش هایی که میتونن انجام بدن بالاخره میتونن در مورد صحبت کنن و صداشون رو به گوش مسئولین برسونن. ولی خب متاسفانه در ایران این امکان نیستش که همگی بخوان خیلی راحت در این مورد صحبت کنن و با این قضیه مخالفت کنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت از 12:30 عبور کرد و رسیدیم به بخشی که ابتدا خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و بعدش بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک. برای خبرهاش میریم سراغ حسن جعفری.
شب بخیر. یک جنگنده میگه ارتش سوریه روز دوشنبه در شرق این کشور و در نزدیکی مرز عراق سقوط کرد. در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه گفتند علت سقوط این هواپیما نقص فنی بوده، ارتش آزاد سوریه با انتشار فیلمی اعلام کرد که با سلاح‌های خود این جنگنده را ساقط کرده. ارتش آزاد سوریه همچنین اعلام کرد که خلبان این جنگنده را یافته و دستگیر کرده است. مقام‌های افغانستان نسبت به گزارش خبرگزاری فرانسه واکنش‌های متفاوت ابراز کردند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش کرده بود که دولت افغانستان مذاکراتی سری با ملا عبدالله غانی برادر، فرد شماره 2 طالبان که در پاکستان زندانی است، انجام داده. روز دوشنبه در حالی که محمد اسماعیل قاسمیار یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان این گزارش را تایید کرد، سخنگوی سفارت افغانستان در پاکستان هر گونه مذاکره‌ای با این عضو ارشد طالبان را تکذیب کرد. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، شمار قربانیان زلزله در استان آذربایجان شرقی به 306 کشته رسیده است. در خبری دیگر، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران که روز دوشنبه به تبریز سفر کرده بود، قول داد که مناطق زلزله زده ظرف 2 ماه آینده بازسازی خواهد شد. از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از نحوه امدادرسانی در مناطق زلزله زده و عدم بازتابان در صدا و سیما انتقاد کردند. هیئت تحقیق مستقل نروژ روز دوشنبه گزارش خود را درباره عملکرد مقام‌های آن کشور در جریان کشتار سال گذشته منتشر کرد. این هیئت مستقل در گزارش خود گفته است پلیس می‌توانسته است سریع‌تر عمل کند و با دستگیری زودتر آندرس بریویک مانع از کشتار بیشتر او شود. آندرس بریویک به کشتن 77 نفر متهم شده و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده او قرار است رأی خود را حدود 10 روز دیگر اعلام کند. معاون استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است میزان خسارات زلزله حدود 800 میلیارد تومان برآورد شده است. محمد اشرفی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفته این رقم برآورد اولیه است و امکان افزایش خسارات وجود دارد. به گفته این مقام آذربایجان شرقی 307 روستا در این استان بین 1-100% تخریب شده و در 4 شهر نیز آسیب‌هایی به منازل مسکونی وارد شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده است که ماموران امنیتی هند برای تحقیق درباره حمله 6 ماه پیش به خودروی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو به ایران رفتند. به نوشته این خبرگزاری، 2 بازپرس هندی هفته گذشته به ایران سفر کردند و قصد دارند با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بهمن ماه گذشته در جریان یک بمب‌گذاری، همسر یکی از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل در هند به همراه راننده‌اش و 2 همراه دیگر مجروح شد. پس از آن دستگاه قضایی هند برای 3 ایرانی قرار بازداشت صادر کرد. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از حسن جعفری شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که همیشه در مجله شامگاهی رادیو فردا برای نخستین بار در روزهای دوشنبه پخش میشه و در مجله نیمه شب تکرار میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خدافظی میکنم و این برنامه رو با هم میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مثل هر برنامه اول مروری بر چند خبر و بعد مهمان ویژه هفته. این هفته داریوش معمار شاعری از نسل امروز شعر همراه ماست. و اما خبرها. رمان در خرابات مغان به قلم داریوش مرجویی کارگردان مشهور سینما اخیراً در تهران منتشر شد. رمانی که پرسش محوریش اینه که آیا با این همه دشمنی و خشونت و اختلافات مذهبی در دنیای امروز میتونیم در کنار هم با عشق زندگی بکنیم؟ جلسه نقد و بررسی این رمان روز سه‌شنبه ساعت 4:30 عصر با حضور خود مرجویی در شهر کتاب برگزار میشه. مراسمی به مناسبت 72 سالگی محمود دولت آبادی پنج شنبه همین هفته در کتاب سرای روشن واقع در خیابان سمیه تهران برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا در این نشست دولت آبادی بخشی از رمان کلونل رو برای حاضران خواهد خوند. امیرحسن چهلتن و اسدالله امرایی هم درباره وجوه مختلف آثار دولت آبادی سخن خواهند گفت. و اما نشریه فوربز فهرست پردرآمدترین نویسندگان جهان در یک سال گذشته رو اعلام کرد. نویسندگانی که اغلبشون با فروش امتیاز آثارشون به سینما و تلویزیون به این درآمدها دست پیدا کردند. پنج نویسنده نخست این فهرست عبارتند از جیمز پترسون با 94 میلیون دلار، استفن کینگ با 39 میلیون دلار، جنت ایوانویچ با 33 میلیون دلار، جان گریشام با 26 میلیون دلار و جف کینی با 25 میلیون دلار. شعر امروز ایران شاعران بسیار داره، اما شاعرانی که به رغم همه دشواری ها تمام وقت خودشون رو وقف شعر کرده باشن کمتر یافت میشه. داریوش معمار شاعر 33 ساله آبادانی با انتشار 7 مجموعه شعر و 1 نقد و بررسی در 11 سال گذشته از جمله این شاعران پرکاره. شاعری که هر کتابش نسبت به کارهای پیشینش گامی به جلو بوده و او رو شاعرتر یافتیم. او البته همزمان کارهای دیگه‌ای هم در حوزه شعر امروز رو پیش میبره، از بنیانگذاری جایزه ادبی نیما گرفته تا کار با ناشران شعر و روزنامه‌نگاری ادبی و نقد و بررسی شعر شاعران دیگه. به تازگی مجموعه شعر خواهرخونه از داریوش معمار منتشر شده. در ادامه شعری از این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما رو.
این که بمیرد با جوایش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. مردی که بمیرد باد آوازش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. کودکی که بمیرد باد نگاهش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. باد با تو چه میکند که تکه تکه کردی زنی را، تکه تکه کردی مردی را، تکه تکه کردی کودکی را. باد تو را کجا میبرد؟ از تو چه میروید بعد از آن که مردی؟
آنچه که شنیدید شعری بود از مجموعه خواهرخونه، آخرین مجموعه‌ای که داریوش معمار منتشر کرده. خوش آمدید آقای معمار به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. قبل از هر چیز میخوام از شما بپرسم که تم اصلی آخرین مجموعه شعر شما خواهرخونه چی هست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قاسم فر، همینطور مخاطبان خوب برنامه نمای دور نمای نزدیک. تم قالب مجموعه خواهرخونه
در ادامه مجموعه شعرهای قبلی من بیشتر حول مسائل انسانی و عشق و جنگ هست که تو این مجموعه اکثر شعرها به عنوان ایده اصلی حول اونها سروده شده.
یکی از مسائلی که در شعر این سالها به چشم میخوره، در واقع در دو دهه اخیر همواره بوده، شعرهایی بوده در واقع که معطوف به خود شاعر و درون شاعر بودند، یعنی در واقع یک جور شعرهای سوبژکتیو میشه گفت به لحاظ مفهومی، زبانی یا تصویرهایی که ارائه میشه. شعر شما بسیار معطوف به شرایط اجتماعی هم هست، فرضاً شعرهایی که برای کارگران کشته شده در سوانه و حوادث مثلا پتروشیمی گفتید، یا شعرهای دیگری که معطوف به مسائل جنگ هست و شعرهای دیگر اجتماعی شما. آیا گرایش غالب شعر شما به سمت همین شعر اجتماعی هست؟
به حقیقت هم اینه که من شخصا به این موضوع گرایش دارم، یعنی من یک شاعری هستم که از محیط و پیرامون خودم تأثیر میگیرم، ضمن این که شعرم رو کلن مدیون وقایع یا جامعه نمیدونم، اما شاعر یک هنرمند که در جامعه متلاطم، در جامعه با مسائل از نوع جامعه ما زندگی میکنه، طبیعتا نمیتونه روحیه و عواطفش که بخش مهم تشکیل دهنده شعرش هست از اون جامعه جدا باشه و خب تأثیر میپذیره.
از نظر خود تو به عنوان یک شاعر امروز، وظیفه و کارکرد هنر رو چه میدونی؟ آیا ایجاد لذت میدونی یا انعکاس آنات شخصی و مونولوگ‌های درونی شاعر، یا اینکه تعهد در قبال بازتاب موقعیت‌های اجتماعی رو؟
من معتقدم که شاعر معطوف به وظیفه و تعهدی نیست، شاعر معطوف به انسانه و پیش از هر انسان، انسان درون خودش که تحت تأثیر محیط، عواطف و جامعه هم طبیعتاً هست.
بسیاری از شاعران دیده میشه، شاعران جوانتر، همینطور ظاهراً خوانندگان، از شعری استقبال میکنن که حاوی سطرهایی هست که یادآور کلمات قصار هست، یا سطرهای شیرینی که بسیار هم کوتاه. آیا این به این معناست که مخاطب امروز یا شاعر امروز در اکنون شعر ما حوصله رفتن به سمت شعرهای بلند یا شعرهایی که نیازمند تأمل مخاطب هست رو از دست داده؟
حقیقت همینه که استرس و فشاری که در جامعه ما وجود داره، هیجان‌های مختلفی که در جامعه ما وجود داره و اکثرا ضد و نقیض هستن، باعث شده که مخاطب این ادبیات و فرهنگ در جامعه ما یک مقدار عصبی و کم حوصله بشه و دنبال نقاط شیرین و نقاطی که تأثیرگذاری آنی داره در هنر هم بگرده، کما اینکه در بخش دیگه زندگی. اما این معنی نیست که نسخه پیچیده شده برای ادبیات این دهه شعرهایی از اون نوع است که شما فرمودید، بلکه آنچه که در حقیقت ادبیات و جامعه جریان داره که کماکان علاقمندان به ادبیات و علاقمندان به شعر تشخیص بسیار خوبی در خصوص آثار با کیفیت، آثاری که از اصالت و طبیعت خلاقه بیشتری بهره مند هستند دارن.
در مجموع شعر آخرت، مجموع شعر خواهرخونه، یک چیزی که بسیار درش دیدیم، البته اینو در مجموعه پیشینت رو هم میدیدیم، استبل، که یک جور نگاهت به مسئله زندگی و مرگ به نفع مرگ انگار سنگینی میکنه. مثلا تو شعر جنگ در همین مجموعه خواهرخونه اینجور مینویسی: تو لطیفی جنگ، مرگ در زمانه ما نعمتی است. یا مثلا در شعر انقلاب مینویسی که وقت آن رسیده ما هم به شکلی کشته شویم، اسب که نیستیم آدمیم، خائن که نیستیم شاعریم. این جور حس تقدیس مرگ از کجا میاد در شعرهات؟
من فکر میکنم نسلی که من در اون رشد پیدا کردم تکانه های روحی و عاطفی برش وارد شده که اینها باعث شده یک همچین کشش هایی در شعرش باشه. من برای اینکه خیلی عینی ترم میتونم صحبت کنم، شما کودک مثلا 7 ساله‌ای رو در نظر بگیرید، 6 ساله‌ای رو در نظر بگیرید که صحنه انفجار بمب رو در همسایگیشون میبینه و بچه‌هایی که هم بازیش بوده مثلا تکه تکه شده و مسله شده میبینه، طبیعتا این بچه هیچ وقت دیگه نمیتونه یه زندگی طبیعی و یه دریافت طبیعی از شادکامی، زندگی و مرگ داشته باشه. و این اتفاقیه که برای خود من شخصا افتاده و نهایتا این که ازش گریزی ندارم، این در شعر من بروز پیدا کرده و متاسفانه باعث شده که یک جور هیجان، یک جور استرس، یک جور ترس دائم همراه من در خصوص این باشه و خب طبیعتا کفش هم به سمت مرگ
هر کشش داشته باشه.
خب اگر شعر رو ما یکی از واسطه‌های هنری بدونیم که به شدت نجات بخش تعریف و توصیف شده از طرف بسیاری از شاعران و بسیاری از صاحب نظران، جای تقدیس زندگی و عشق کجاست در شعر امروز و در شرایط پیچیده امروز از نظرت؟
واقعا فکر میکنم که این سوال پاسخ خیلی بغرنجی داره و اینطور میتونم این پاسخ بغرنج رو بیان کنم که ما نمیدونیم جایگاه زندگی کجاست. یعنی جایگاه شادکامی، جایگاه نشاط، جایگاه امید به آینده، واقعا حداقل برای خود من و خیلی از شاعران نسل من واقعا نمیدونیم این جایگاه کجاست و شاید این گمشده بزرگ نسل ما باشه.
شنونده ی گفتگوی من با داریوش معمار، شاعر ساکن جنوب ایران بودید. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو من مهرداد قاسم‌فر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.